خب من بذارم نزدیک تر نه بستم سفره که خب عرضم خدمتتون که امتحانا که هیچی نگیم امتحان خوب بود در کل راضی بودم حالا انشالله بازم بهتر میشه و اینکه یه سری از دوستان اصلا توقع نداشتم که حالا تا این سر تو این زمان با این تعداد جلسات حالا آشنایی ندارن مثلا تو بخشای دیگه هستن واضح برشون داشته شده ولی خدا شد مثل اینکه مطالب برشون اعتبار پیدا کرده بود یا از جنبه امتحان و در رابطه با زمان کلاس ها چون دیدم خانم دکتر گاگوداری از طرف شما میپرسن ازشون نپرسید دیگه چون من این تایمیه که دیگه یه جوری آزاد کردم و اینکه همونطور که شما دغدغه دارین و کارهایی دارین منم اونجایی مدرد یه سری برنامه‌هایی هست که همینم کردم برای کلاس حالا سعی میکنم خودمو برسونم از یه تایمی یه سری کارهایی دارم میزنم و چون تعدادتونم 8 نفر 10 نفره ما بخوایم حتی جا به جا هم بکنیم کلاسو به هر حال افراد خواهند بود که تایم برشون مقدور نخواهد بود سرمتن خب امروز میخوایم حالا شروع کنیم از اسفروسیتوز بعد رتیکولوسیتوز و اگر برسیم در ارتباط G6PD صحبت بکنیم ولی قبل از اینکه این سه تا مبحث رو شروع بکنیم یه مقدمه ای تو ذهنم بود از اون شروع میکنم و در ادامه هر کدوم از مباحث که بود در ارتباط صحبت میکنیم من فقط زمانه داشته باشم که سینم که گرم شد دیگه همجه نهیم تا بعد از تا چند میتونیم بمونیم یه سر تا دوانیم من ها رو در نظر میگرم که بدونم چیزی که جلسه از زمانش خارج نشه خب وقتی که حالا یه بیماری میشنوید که کمخونی داره اولین چیزی که از کلمه کمخونی به ذهنتون میرسه اینه که این مریض چه مشکلی داره فقر آهن دقیقا اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اولین کمخونی که به ذهنتون میاد چه پرسنل آزمایشگاه چه افرادی که اصلا در جامعه اسم کمخونی رو میشنون اولین چیزی که به ذهنشون میاد فقر آهنه و دیگه نهایتا تالاسمی دیگه به ذهنشون برسه این خب به نوعی هم یه باور و یه تفکریه که جا افتاده و اینکه به خاطر شیوع این کمخونی ها هم هست چون خب حالا کمخونی فقر آهن و توی خانم هم خب به دلیل خونریزی ماهیانه یا مثلا به خاطر نحوه تغذیه که دارن این خب شیوعش خیلی زیاده و چون ما اکثرا آهن رو میشنویم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه فقر آهن ولی حقیقتی که هست اینه که ما انواع کمخونی ها داریم به علت های متفاوت و هر کدوم از اینها وقتی که یه شخصی کمخونی داره در کل به این معناست که همونطور که خانم قاسمی گفتن به این معناست که هموگلوبین و هموتوکریتش کاهش پیدا کرده ولی اینکه علت این که هموگلوبین و هموتوکریتش از یک رنج بیشتر کاهش پیدا کرده و توی محدوده کمخونی قرار گرفته حالا ما باید علت یابی بکنیم و این سوالی که ازتون اول جلسه پرسیدم به این علته که من افرادی دیدم که خب کم خونن اولین کاری که میکنن به صورت روتین من آهن استفاده میکنن در صورتی که حتی مرزه تالاسمی من دیدم که میرن آهن استفاده میکنن در صورتی که مثلا تالاسمی یه کم خونی ژنتیکیه یعنی شما دیگه هر کار بکنید این کم خونی دارید و مریضای تالاسمی اتفاقا حتی مخصوصا مریض تالاسمی ماژور مشکلی که دارن اتفاقا گرانباری و اوورلود و اون افزایش بیش از حد آهن توی بدنشون هست یعنی در واقع اصلا باید داروهایی مصرف بکنن که آهن از بدنشون دفع بشه وگرنه این به صورت سمی عوارضی براشون خواهد داشت و حتی مثلا رسوب میکنه توی قلب توی سیستم تناسلی حتی رسوب میکنه نازایی میده توی کبد رسوب میکنه و کبد ها آسیب میزنه کلیه رو واسه میزنید و حتی این آهنو دفع بکنن، بعد تصور کنید که مریض بره و بی جهت از آهنو استفاده بکنن. حالا یکیش به خاطر شیوع این کمخونی هاست، کمخونی فقر آهن و تالاسمیه که اولین به ذهن ما میرسه، و یکی هم اینه که اسم کمخونی های دیگر رو به علت شیوعشون خب ما کمتر شنیدیم. حالا برای همین من قبل از اینکه حالا اون مباحث رو شروع بکنم میخواستم این کمخونی های دیگر هم چند تاشون اسم بیارم که به قولی گوش شما آشنا بشه که فقط صرف هم به کمخونی فقر آهن و تالاسمی فکر نکنید، دیگه چند تا دیگه چند نوع کمخونی دیگه هم حداقل حد اسم بشناسید، نیاز سال تشخیص بدید حداقل این کمخونی ها وجود داره. پس در درجه اول وقتی که ما میگیم یه شخصی مریضه، در درجه اول وقتی ما میخواییم بگیم که یه شخصی کمخونی داره، به RBC اصلا توجه نمی برای اینکه بخوام این کم کنید، چون RBC همونطور که توی همین جلسات دیدید حتی مرز تالاسمی داریم که افزایش یافته است، پس نمیتونیم بگیم این کم خونی یا پرخونی داره، این تعداد RBC نشون دهنده کم خونی پرخونی نیست. هموگلوبین و هماتوکریت نگاه میکنیم، وقتی از این گیج کاهش بده کرد یا افزایش بده کرد، معیار اون برای کم خونی و پرخونی روی هموگلوبین و هماتوکریت. حالا ما در درجه اول حالا کم خونی ها تشخیص دادیم، ما کم خونی داره، حالا میخوام ببینیم که چه نوع کم خونی هایی داریم. کم خونی ها من میخوام حالا به صورت دسته بندی تقسیم کنم، بیان جلو ما میتونیم بگیم کم خونی یا ارثیه یا اکتسابیه، به صورت کلی دیگه خارج از این دوتا دیگه نمیتونیم داشته شدیم، یا بیمار به صورت ارثی این کم خونی ها داره، یعنی که ارثی نبوده این اکتساب شده. حالا این اکتساب شدنه بازم بخوایم تقسیم بندی بکنیم، یا فقر غذاییه، یعنی اینکه طرف مثلا میزان کافیه اسید فولیک B12 توی مواد غذایش نیست، یا نحوه طبخ غذاش به نحویه که اسید فولیک که به حرارت حساسه اینقدر غذا رو طبخ میکنه، اصلا اسید فولیک مثلا سرچ کرده مثلا توی این غذا اسید فولیک هست، میخوام من اسید فولیک رو دارم تعمیم میکنم، ولی این غذا رو طبخ میکنه و میپزه که این اسید فولیک رو در واقع از این برده. خب فقر مثلا غذایی اسید فولیک B12 داریم، فقر آهن داریم، این از لحاظه فقر غذایی. و در کنار اون مترادف اون سوء جذب داریم، یعنی اینکه طرف توی رژیم غذاییش میزان کافی از یک منبعی که نیاز هست برای خونسازی مثل اسید فولیک، مثل B12، مثل آهن، اینا رو توی منبع غذاییش داره، ولی به دلایل مختلفی سوء جذب اینا رو داره، یعنی اصلا جذب نمیکنه اینا رو. این دوره میره توی دستبندی خب دیگه ای که حالا این بازم خودش علل مختلف داره، میتونه بیماری های خود سیستم گوارشی باشه، یعنی معده طرف مشکل داره یا التهاب روده داره، یا اینکه بیماری های باکتریایی یا انگلی داره. حالا این به چه نحوی میتونه تاثیر بذاره؟ یک سندرومی داریم به اسم سندروم، اینه که دارم میگم میخوام ذهنتون باز بشه به انواع کمخونی ها، دارم حالا مدل های مختلف ها میگم ولی با یه نظم سعی میکنم بهتون میگم. ما یه سندرومی داریم تحت عنوان مثلا سندروم حلقه کور. این سندروم حلقه کور چیه؟ به هر دلیلی موادی که مواد غذایی که داره هضم میشه میخواد جذب بشه داخل روده ها، یه توقفی توی اینا ایجاد بشه یا سرعت کافی نداشته باشه. مثلا چی؟ مثلا یه توموری توی روده ها هست، این توموری که توی روده ها هست اونجا یه توقفی ایجاد میکنه توی حرکت مواد غذایی، یا اینکه مثلا طرف یه وسعت طولانی مدت داشته باشه. خب این اتفاقی که میفته همونطور که همتون میدونید ما یه سری باکتری هایی به صورت فلورنورما داخل روده هامون هست، این باکتری ها اینقدر تکثیر پیدا میکنن چون دفع نمیشن همونجا موندن و اصطلاح میگیم استاز روده رخ داده، یعنی توقف در حرکت مواد غذایی توی روده رخ داده، اینقدر رشد میکنن زیاد میشن که موادی که قرار بوده توسط بدن از مواد غذایی جذب بشه توسط این باکتری ها جذب میشه، استفاده میشه برای فردی که اصلا چیزی نمیدونه، مثلا برای اسید فولیک B12، حالا آهن هیچ اسید فولیک و B12 این اتفاق برشون میفته. این مثلا یک مدل باکتریایی، مدل انگلی که داریم، مثلا یه انگلی داریم تحت عنوان دیفلوبوتریوم لاتوم که انگل ماهیه، افرادی که سوشی استفاده میکنن ممکنه دچار این انگل بشن. اتفاقی که میفته این انگل داخل روده ها رشد پیدا میکنه و در جذب اسید فولیک و B12 با بیمار رقابت میکنه و خیلی مقدار زیادی از این اسید فولیک و B12 رو جذب میکنه و باعث میشه که طرف درسته که توی مواد غذاییش داره اسید فولیک و B12 رو استفاده میکنه، فقر غذایی نداره، سوء جذب اسید فولیک B12 داره. و اینا پس نشون دهنده اینه که چقدر ما اهمیت داره که وقتی که اولین تشخیص رو گذاشتیم برای بیمار که این بیمار کم خونی دارد، علت یابی بکنیم که علت کم خونی چیه. کسی که انگل دیفلوبوتریوم لاتوم داره کم خون شده، شما باید بهش قرص آهن بدی بخوره؟ خب چقدر دیگه الان خنده دار میشه وقتی نمیدونیم قرص آهن بخوره چه ارتباطی داره واسه اسید فولیک B12 کاهش بده کرده. پس علت یابی چقدر اهمیت داره توی این قضیه. حالا گفتیم که یک سری یا اکتسابیه، یک سری یا ارثیه. کم خونی از چه نظر برای ما اهمیت داره؟ کم خونی خب توی سه تیپ سلولی پلاکت، وای بی سی و آر بی سی ها، مربوط به آر بی سی هاست. خب وظیفه آر بی سی ها چیه؟ وظیفه آر بی سی ها اکسیژن رسانی به اندام هایی که خب در سوخت و ساز میکنن و نیاز به اکسیژن دارن. خب این اکسیژن ها یا بهتر بگیم بهتره که اینطور جمله تکمیل کنیم، وظیفه هموگلوبین انتقال گازهای خونیه، چون حالا همونطور که اکسیژن رو میاره دی اکسید کربن کمک میکنه که برگرده به ریه‌ها و دفع بشه، جمله اینجوری باید تفسیر بشه. خب حالا این هموگلوبینی که داخل این آر بی سی هست، حالا این آر بی سی به طرق مختلفی میتونه دچار نقص بشه که کم بوده، حالا یا خود آر بی سی یا این هموگلوبین یا ناپایدار بودن این تحت عنوان کم خونی شناخته بشه و اختلال ایجاد بکنه در اکسیژن، اختلال ایجاد بکنه در اکسیژن رسانی یا نقل انتقال گازهای خونی. خب حالا ما بخوایم به ترتیب ببینیم که خب چه جاهایی میتونه این نقص به وجود بیاد، چه شرایط های متفاوتی میتونه به وجود بیاد. یکی اینه که آر بی سی ها تولیدشون کاهش پیدا کنه، یکی اینه که آر بی سی ها تولید بشن ولی عمر کافی نداشته باشن، یکی اینه که آر بی سی ها تولید بشن ولی به دلایل مختلفی یا ناپایداری خودشون یا مثل بیماری های مثل تی تی پی که گفته شد در ارتباطش بیماری اچ یو اس یا دی آی اس تخریبشون افزایش پیدا کنه یا به علل دیگه. اینا هر کدوم که اتفاق بیفته، چه تخریب اتفاق بیفته، چه کاهش تولید داشته باشیم، چه اینکه خود هموگلوبین سنتز هموگلوبین کاهش پیدا کنه، اینا تمام منجر میشه که طرف دچار کم خونی بشه اصطلاحا و در اکسیژن رسانی اختلال ایجاد بشه و اونطور که باید این اتفاق نیفته. حالا خود ما شروع میکنیم حالا از هموگلوبین. هموگلوبین خودش یک زنجیره، خودش از دو قسمت اصلی تشکیل شده. من دوباره میخوام بریم به سمت اینکه انواع کم خونی‌ها رو حالا اسم با اسم این دفعه بشناسیم و آشنا بشیم باش. خود هموگلوبین که قراره فازهای خونی رو انتقال بده دو قسمت اصلی داره. یه قسمت هم داره و یه قسمت گلوبین داره. قسمت گلوبینی قسمت خوب همونطور که میدونین پروتئینی هست که دستور ساختش داخل هسته است و دستوری که خب تو دستور ساختش نقصی باشه چه به صورت کمی چه کیفی کم خونی های تحت مانه تالاسمی که کمیه و کیفیه اون تحت مانه هموگلوبین پاتی ها رو خواهیم داشت. اگر که گلوبین مشکلی نداشته باشه نقص در ساخته هم باشه بیماری هایی مثل پورفیریو داریم که احتمالاً توی پیشونی ها داشته نیده باشیم یا مثلا توی بخش آنالیز ادرار یه مواقعی مثلا دفعه یه سری از کیسه‌های پورفیریو رو بخواهم داشته باشیم ممکنه شنیده باشیم بیماری های پورفیریو که خودش خیلی انواع داره آتوزوم غالب داره، مغلوب داره، وابسته به ایکس داره انواع اونا رو داریم و خود هم قسمتی هست که آهن میخواد روی اون سوار بشه. حالا این آهن وقتی میخواد روی این سوار بشه دوباره ما اینجا چند منبع داریم برای این که کم خونی به وجود بیاد. یکی این که اگر آهن کافی به این نرسه که خب میشه همون فبر آهن. یکی این که اگر که آهن به بدن برسه بدن هم این آهن رو جذب بکنه وارد سلول‌های بنیادی هم بشه حتی خونساز ولی داخل اون سلول بنیادی که این آهن میخواد حالا حمل و نقل بشه و بره مثلا داخل میتوکندری که اینو سوار بکنه روی هم اینجا شما نقص پروتئین‌های حالا مختلفی داریم که سوار کردن این آهن روی هم دچار اختلال بشه. اینجاست که ما کم خونی سیدروبلاستیک آنمیا خواهیم داشت که بهتون گفتم یکی از کم خونی شایع در گراف های دو قله‌ایه که گفتیم اونایی که شایع یکی سیدروبلاستیک آنمیه یکی تزریق خونه و حالا اونایی که تحت درمان بود و مزدری بود سوالشو داشته. اینجا سیدروبلاستیک آنمیا به وجود میاد یعنی حتی آهن رسیده حتی داخل همون سلولی هم هست که نیاز داره ولی داخل اون سلول نقل و انتقالش تحت حالا نقایص بسیار متفاوتی متوازن مغلوب غالب وابسته به ایکس و حتی همونطور که بعضیتون ممکنه یادتون باشه خود میتوکندری هم یه مقداری از تخمک چیز داره توالی های ژنتیکی داره که اونا به ارث میرسه حتی اون وراثت ایراد داره اونا که حالا اونا رو بهش دیگه نمیدونم مثلا اصطلاح میگن ارثی ولی اون ارثیه که ما میشناسیم هریدیتریه ولی اینا جزء کانجنیتالا به حساب یعنی چون تخمک از مادر به ارث میرسه یعنی تخمکی که مادر اینو به ارث رسونده هسته اصلی ما نقص نداشته محتوای ژنتیکی داخل میتوکندری نقص داشته حتی سیدروبلاستیک آنمی توی اون دسته‌بندی هم میتونه آنمی برای ما به وجود بیاره. بفهم؟
حالا این
سیدروبلاستیک ها میگیم؟ سیدروبلاستیک این... خب آنمیک میشه، اون ازشون بون مرو میگیرن یه مورفولوژی های تحت عنوان رینگ سیدروبلاستیک داره که حالا ما باید توی لام دید بعضیشون داره مثلا ویتامین B6 توی یه مدلش استفاده میکنن که با ویتامین B6 حل میشه و اینکه رینگ سیدروبلاستیک به صورت کلی بخوام بگم اینه که آهنایی که حمل و نقل درستی نداشتن رسوب میکنن داخل سلول و یه حلقه یا دور تا دور هسته به وجود میارن که این حلقه رو تحت عنوان رینگ سیدروبلاستیک ما میشناسیم و یه مدل از کمپونی های سبال علاجن که حتی ممکنی که خب درمان ها نشن و یه سریشون مثلا میدن توی MDS ها که MDS ها خودش مثلا یه پیش بدخیمیه یعنی لوسمی نیست ولی یک مرحله قبل از سرطانی شدن خب در رابطه با هموگلوبین گفتیم، حالا خود همین سلول که میخواد تقسیم پیدا بکنه، هر سلولی که بخواد تقسیم پیدا کنه و هستش نیاز به همانندسازی داشته باشه، رونویسی داشته باشه، همانه حالا بیشتر رونویسی که هیچی، حالا در رابطه با همانندسازی وقتی میخواد همانندسازی بکنه، اصلا سلول خونی ما کاری نداریم، اصلا سلول پوست، سلول اصلا زبان، هر سلولی بخواد تقسیم پیدا کنه، برای اینکه هستش بخواد تقسیم پیدا کنه توی اون چرخه خودش، نیاز شدیدی به B12 و اسید فولیک داره. خب اینجا کم بوده اسید فولیک و B12 مجدداً یک کم خونی دیگه رو برای ما شکل میده تحت عنوان کم خونی مگالوبلاستیک. کم خونی مگالوبلاستیک اتفاقی که میفته، تصور کنید یه سلول میخواد رشد پیدا کنه و تقسیم پیدا کنه، از دو جهت باید این روند رشدش رو پیش ببره، یکی هسته یه سلوله، یکی سیتوپلاسم سلوله، که اون سیتوپلاسمش مد نظرم یعنی سنتز هموگلوبین و رونویسی و تولید آرن است. خب هستن داره برای خودش میخواد جداگونه همون اساسی بکنه و خودش پا به پای این هموگلوبین همزمان پیش ببره. حالا تصور بکنید که یکی از نه عقب بیفته. یعنی چی عقب بیفته؟ یعنی مثلا به دلیل کمبود B12 و اسید فولیک همانندسازی ما عقب بیفته. خب این اتفاقی که میفته، همانندسازی عقب میفته، سیتوپلاست داره رشد کافی خودش رو انجام میده و این رشد کافی که داره انجام میده و هسته از اون عقب افتاده، چون در کنار این غیر از اینکه هسته داره توی سنتزش اختلال ایجاد میشه، حتی یه جای خطا میکنه و مجبور خطای خودش رو بازسازی بکنه، اصلاح بکنه و همین خودش رو این مدام عقب میندازه، باعث میشه که سیتوپلاست با سرعت بیشتری نسبت به هسته رشد پیدا کنه و این باعث میشه که سایز سیتوپلاست خیلی افزایش پیدا کنه. غیر از اینکه افزایش پیدا میکنه، خیلی افزایش پیدا میکنه و ما فقط به این نمیگیم ماکروسیت، که میگیم مگالوسیت. یعنی ما اول یک سری مورفولوژی داریم مثل رتیک که خب حالا طبیعی ماکرو هستن، یعنی بزرگتر از حد نرمال هستن، ولی اینا دیگه مگالوبلاستیکن. یعنی اینکه مثلا اگر که رتیکای ما مثلا سایزشون 105 فمتولیتره، این مگالوبلاستیکا اصلا از 120 به بالا شروع میشه، یعنی خیلی دیگه بزرگن. و چیزی که هست، یه نکته ای که هست اینه که اینو ما داریم، خب به عنوان من مثلا به عنوان یه هماتولوژیست دارم به این نگاه میکنم، ولی در واقع این اتفاق داره تو کل بدن داره رخ میده. یعنی اینکه رشد بقیه سلول‌های بدنم دچار نقص شده و یکی از علل بسیار مهمی که اسید فولیک و B12 خیلی اهمیتی داره اینه که ما جنبه هماتولوژیش رو بذاریم کنار، رشد جنین اگر مادری که باردار هست اسید فولیک و B12 کافی به بدن خودش نرسونه که به جنین برسه، اتفاقی که میفته ممکنه که خدا نکرده جنین دچار NTD بشه، یعنی نورال تیوب دیفکت بشه، یعنی که وقتی بچه به دنیا اومد میبینن که اصلا نخاعش، سیستم عصبیش اصلا قلافه دورش رو نداره و سیستم عصبیش نمیتونه رشد پیدا کنه. برای همین در حین دوران بارداری، مخصوصا چون جنین رشد بسیار زیادی داره و مدام نیاز به اسید فولیک و B12 داره، این حتما باید مادر چکاپ کنه خودشو و این قضیه رو حواسش بشه که به وجود نیاد. خب گفتیم که اینا چی میشه. حالا یه مورفولوژی دیگه هم که حالا توی هماتولوژی به وجود میاد، مورفولوژی مثلا حالا تحت عنوان شاید شنیده باشین، نوتروفیلای هایپر سگمنت هست، غیر از RBCI یعنی وایت BCI ما دچار اختلال میشن از لحاظ مورفولوژیکی و
مثلا مورفولوژی که به وجود میارن نوتروفیل هایپر سگمنت هست. حالا نوتروفیل هایپر سگمنت یعنی چی؟ یعنی که مثلا حالا این نوتروفیل ما اگه باشه اکثرا دیده دیگه باید بسیار گذاشته بودم مثلا این یعنی مثلا لنفوسیت بود یه از یه ساده داشت ولی خب مثلا نوتروفیل همطور که دیدین چند قسمتی بود سگمنت بود هستش اینا میتونه 5 سگمنت میتونه 4 سگمنت باشه 3 سگمنت باشه یا 2 سگمنت باشه ولی اکثرا باید 3 سگمنت باشه اگر که این بیمار دچار کمخونی مگالوبلاستیک شده باشه به هر علتی مثلا حالا حتی غیر از B12 و اسید فولیک بیماری های دیگه هم داریم که دچار مگالوبلاستیک آنمی بشن فقط B12 و اسید فولیک هم نیست به هر دلیلی این دچار مگالوبلاستیک آنمی بشه خب این نوتروفیل هایپر سگمنتی که داره سگمنتاش افزایش پیدا میکنه مثلا اگر که بیشتر از 5% ما شمردیم سگمنت ها رو دیدیم بیشتر از 5% نوتروفیل 5 سگمنت داشت دیگه میگیم این بیمار هایپر سگمنت هست یا اگر یک عدد حتی 6 سگمنت ما دیدیم دیگه میگیم این هایپر سگمنت هست دیگه حالا بیشتر از اونم که آره مثلا 9 سگمنت و 10 سگمنت هم من حتی توی اینترنت دیدم که عکسش هست ولی 5 سگمنت بیشتر از 5% دیگه بیشتر از اون یه دونم دیدین این جزء هایپر سگمنت محسوب میشه ولی مورفولوژی دیگه ای که اولویت بیشتری داره برای تشخیص مگالوبلاستیک آنمی مورفولوژی اووالوسیت هست یعنی که خود RBC ها حالت بیزی پیدا میکنن تخم مرده میشن و ماکرو اووالوسیت ماکرو اووالوسیت میشن یعنی اووالوسیت های تخم مرغ‌های خیلی بزرگ میشن این هر جایی گرد داره برای این مثلا اگر این رو ندیدین شمرد اینجور در نهار اگر این رو دیدین تعدادش خیلی زیاد بود این مگالوبلاستیک داره این اولویته توی لامایه ایکپتون اون شخصی که مخصوصا این رو طراحی میکنه این خیلی برش اولویته این اومد نظر داشته باشیم اگر ماکرو اووالوسیت دیدین بدونین عمدن این سوال گذاشته اینو برای این مگالوبلاستیک خب این از آزه این از این جنبه پس ما غیر از فراهن تالاسمی داشتیم هموگلوبینوپاتی داشتیم مگالوبلاستیک داشتیم پورفیریا داشتیم دیگه سیدروبلاستیک داشتیم خود فراهن هم که بهتون گفتم حالا یه چیز دیگه ای که هست ممکنه که کاهش تولید ما داشته باشیم یعنی که RBC های ما به اندازه کافی ساخته نشه حالا این که ساخته نمیشه بازم این خودش میتونه علت مختلفی داشته باشه یا مربوط به خود مغز استخوانه یا خارج از مغز استخوان حالا خارج از مغز استخوان به چه علته؟ البته یه چیزی من اینا اول اشاره بکنم جامون تو قسمت فراهن کمخونی بیماری های مزمن هم داریم کمخونی بیماری های مزمن به این صورته که به خاطر فاکتورهای التهابی مثل اینترلوکین 6 مثل اینترفرون گاما که ترشح میشن اینا درگیرنده های جذب آهن که میخوان آهن رو جذب کنن توی روده ها توی عمل کردشون و حتی بیانشون دچار ایجاد اختلال میکنن و ممکنه که حتی بیمار آهن کافی داره دریافت میکنه قبلا هم سوء جذبی نداشته برای آهن ولی الان به خاطر مثلا بیمار بستری یا یک ماه بستری به خاطر این اینترلوکین 6 اینترفرون گاما و این فاکتورهای التهابی که تو بدنش هست این باعث شده که این کمخونی برای این به وجود بیاد کمخونی بیماری های مزمن یعنی که خب این زمان اینقدر طولانی شده این بیماری که خب باعث شده این کمخونی ایجاد بشه خون ریزی مزمن هم بله داریم، مثل همونی که گفتیم که سیستم گوارشی خون ریزی داره، اون برای فاکتور ها نه، خون ریزی های مزمن داریم، یعنی خون ریزی حاد داریم و خون ریزی مزمن داریم. خون ریزی مزمن باعث میشه که به مرور این داره توی سیستم گوارشی مثلا داخل معده خون ریزی رخ میده که ما خب تست FIT و OBI داریم برای اون، که همونطور که خیلی تاکید داشتم وقتی که دیدید یه آقایی بررسی کردید کمخونی داشت، آهنش رو چک کردید دیدید آهنش افت پیدا کرده، اینجا اولین اتفاقی که باید بهش مشکوک بشین اینه که این آقا دچاره خونریزی دستگاه گوارشی یا یه قسمتی از بدنش خونریزی داخلی داره، چون که آقایون خونریزی ماهیانه ندارن به خانما مثل خانما، و خانم‌ها به راحتی میتونن فقر آهن داشته باشن، ولی اگر یک آقایی فقر آهن داشته باشه با توجه به اینکه ذخایر آهن توی بدن به میزانیه که یک آقا اگر بخواد فقر آهن بگیره باید 3 سال به هیچ وجه آهن دریافت نکنه، خیلیتون نوشته بودین 3 ماه، 3 سال، 3 سال پشت سر هم به هیچ آهن اگر دریافت نکنه تازه فقر آهن میگیره. پس اگر دید یا آقایی فقر آهن گرفته یا وگانه، یعنی که گیاهخواره افراطیه، یا اینکه باید تست OBI حتما بده که سیستم گوارشیش، مثلا شاید یه کنسر معده، حالا کنسر معده نه، یه التهاب معده یا مثلا اچ پیلوری چیزی داره معدهش خون ریزی مزمن داره و دچاره کم خونی و فقر آهن شده.
گوارشی
رد شد دیگه، باید کنیم چجوری خون ریزی دیگه، یعنی که مثلا ممکنه یه بیماری التهابی داره که برای به یه دلیل این آهن جذب نمی‌کنه. خب کجا بودیم؟ داشتیم چی می‌گفتیم؟
داشتیم مغز استخوان.
داشتیم به مغز استخوان. کاهش تولید داشتم خدمتتون رو گفتم. کاهش تولید وقتی که ما داشته باشیم، خب این حالا یا مرتبط میشه به خود مغز استخوان یا خارج از مغز استخوان. خارج از مغز استخوان یعنی چی؟ یعنی که خب اون چیزی که باید دستور بده که خون بساز، خود بدن بدون اجازه خون سازی نمیکنه. هورمونی که تحت عنوان هورمون اریتروپویتین که از کلیه ترشح میشه، حالا اون بازم خودش از کجا میفهمه که این هورمون افزایش بده تولیدشو، وقتی که بدن دچار هایپوکسی یعنی کاهش اکسیژن شد باعث میشه که یک سری گیرنده ها از داخل کلیه سلولای کلیوی اینا تحریک میشن و میفهمن که به معنی یه سنسور کل بدن دچار هایپوکسی شده و کاهش اکسیژن داره، پس میان و اریتروپویتین رو ترشح میکنن، سنتز و ترشح میکنن، تازه این اریتروپویتین میره داخل مغز و استخوان و این باعث میشه که مغز و استخوان تحریک بشه به اصطلاح خونسازی، در واقع خونسازی لفظ کلیه، خون خودش از 3 تا سلول اصلی تشکیل شده ولی خب ما میگیم خونسازی، مثلا اینکه RBCش اریتروسیتوز بکنه، یعنی RBC بسازه. خب پس وقتی که ما کاهش تولید داریم پس ما میتونیم بازم به اریتروپویتین مشکوک بشیم، شاید که دستور هایپوکسی اینجای یه اختلال درش ایجاد شده، بدن داره هایپوکسی میکنه ولی به هر دلیلی اریتروپویتین نمیسازه، وقتی که اریتروپویتین نسازه این تیروید کم کار، اونم یه نقص هورمونیه دیگه، شما اریتروپویتین نسازه دستور ساخت خونسازی ارسال نمیشه و همچه سیگنالی شما ندارید و این متعاقباً مدل کم خونی رو ایجاد میکنه که به دلیل کاهش تولید هست و اندم میزنه که بدن نیاز داره خونسازی نمیکنه. این یا مثلا یه بازم بیماری های مزمنی داریم که مرتبط با خود کلیه است و کلیه چون دچار نقص شده و بیماری مزمن داره بازم اریتروپویتین نمیسازه، یا خود همون بازم بیماری مزمن فاکتورهای التهابی ایجاد میکنن که غیر از این که جلوی جذب آهن رو گرفتن جلوی سنتز اریتروپویتین رو هم میگیرن. پس بیماری های مزمن وقتی یک شخصی داشته باشه فرایندهای مختلفی به سادگی میتونه تو بدنش ایجاد بشه که به سادگی این شخص بستری از یک ماه خیلی سریع تر از ماده چهاره کم خونی بشه. ببینید مثلا جذب آهنش اومد پایین، اچ پایتنش هم کاهش بده کرد. حالا تصور بکنید که یک شخصیه که دیالیز بیماری مزمنش دیالیزه، وقتی که دیالیز میشه اسید فولیک B12 رو از دست میده، خب این دوره میره به سمت کم خونی مگالوبلاستیک. شما تصور کنید مریضی که بیماری مزمن داره و یک ماهه که بستریه توی بیمارستان، هر روز بیان ازش نمونه گیری بکنن. خب وقتی که نمونه گیری میخواد بکنن، تصورش اینه که خب این حالا 5 لیتر خون داره، من یه مقدار لب خون میگیرم، در صورتی که اینو داره هر روز داره میگیره. 10 سیسی خونی که میگیره، جالبه بدونید که من و شما به عنوان یه فرد طبیعی و نرمال که هیچ نقصی نداشته باشیم، تمام مواد غذایی هم به اندازه کافی بدنمون برسه، هیچ بیماری هم نداشته باشیم، نهایتاً روزی 20 سیسی خون میسازیم. حالا شما تصور کن یه بیماری که بیماری مزمن داره، به دلایل مختلف خون سازش مختل هست، شما روزی 10 سیسی هم خون ازش بگیری، یعنی رسماً نصف خونی که یه فرد عادی قرار بسازه شما داری هر روز از این میگیرید. این بعد دیگه تصور بکنید که این یه نوزاد باشه، یه بچه باشه. اینجاست که مرخصی داریم تحت عنوان میکرو سمپلینگ، یعنی که به همون میزانی که واقعا نیازه سمپل بشه، نمونه گیری بشه، حتی مثلا با بیلیروبین میخوان اندازه بگیرن، با لوله موینه نمونه بگیرن، نه که یه دونه لخت کامل از یه نوزاد بگیرن، یا اینکه درخواست ها هدفمند باشه، هر روز مثلا یه تست اینقدر بی جهت درخواست ندن، این همه تمام تست داره هر روز چک میشه، فقط جهت چک شدن هدفمند باشه، بدون چی دارن درخواست میدن. خب این در اتبا خارج از مغز استخوان برای کاهش تولید. کاهش تولیدی که داخل خود مرتبط با داخل خود مغز و استخوان باشه، برمیگرده به خود سلول های بنیادی خونساز که دوتا بیماری، حالا یا فضاییه، حالا غیر از سلول های بنیادی، اصلا کلا اون فضا و اصلا ریز محیط داخل مغز و استخوان برمیگرده به اون. این مثلا دوتا کمخونی که دوباره ما اینجا داریم، گوشتون باهاش آشنا بشه، یکی کمخونی آپلاستیک هست و کمخونی میلوفتیزیک. کمخونی میلوفتیزیک ها اول بهتون میگم، این کمخونی میلوفتیزیک اینه که یعنی که شما به هر علتی فضای مغز و استخوانت توسط یه چیزی اشغال بشه که اون فضای کافی برای رشد، یا مثلا حالا آره فضای کافی برای اون خون سازی نداشته باشی، مثلا چی میتونه اینو اشغال بکنه؟
سرطانی
مثل سرطانی سینه متاستاز بدن به مغز و استخوان و فضا رو اشغال کردن. این یعنی اشغال به صورت مکانیکی، یعنی فضا رو گرفته. یه چیزی هم که بازم جالبه بدونید اینه که همونطور که بازم جلسه قبلی براتون توضیح دادم، این رنج نرمالی که تو اون برگ سیریسی اصلیه میبینید یه دیفالت و یه پیش فرضیه که برای تمام مریضا نوشته شده، ولی در واقع رنجای طبیعی ما اون رنجاییه که توی برنامه پارسیت ما حالا وارد کردن، همکار زحمت کشیدن، با توجه به سن و با توجه به جنس میان بعد رنج نرمال رو مد نظر قرار میدیم. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که جالبه بدونید که وقتی که انسان سنش میره بالا، تو سنین بالاتر، اگر من جوان 50% مغز و استخوانم، 60% مغز و استخوانم اون فضا استفاده میشه برای خونسازی، هر چی که سنم میره بالاتر و مثلا به 70 سالگی 80 سالگی میرسم، مغز و استخوانم با سلولهای چربی تحت عنوان آدیپوسیت اشغال میشه و این اشغال شدنش باعث میشه که کم خونی من، یعنی به نوعی من اقتضای سنم دچار یک نوعی از کمخونی بشن.
اسم سلول
آدیپوسیت، سلول‌های چربی. خودشون سلول هستن و ذخایر چربی داخلشون دارن، یعنی فقط چربی خالی نیست، خودش سلوله که ذخایر چربی و اینا فضای داخل مغز و استخوان اشغال میکنن. و میبینیم که این موقع مثلا وقتی مغز و استخوان یه شخص 80 سال رو چک میکنن، نهایتا 30% 20% اصلا فضای خونسازی داره، یعنی مغز و استخوان قرمز داره، بقیهش زرده، یعنی هم آدیپوسیت هست. خب اون اقتضای سنش هم هست، میزنه فعالیتی که داره این نیست که حالا بخوایم حالا اینا چیزی باشه که بخوایم درمانش بکنیم، برامون به میزان فعالیتی که داره، همون میزان خونسازی که داره براش کفایت میکنه.
آی محمدی، الان که بحث آدیپوسیت ها شد، رابطه از سالی که خونسازی چیه؟
رابطه این سالی تو خونسازی؟ نمیدونم چیزی خونید در رابطه باش؟
مثلا چرا بیمار دیابتی دوچار کمخونی میشن؟
بعد بخونم در این رابطه، خب جلسه دیگری پیدا کردم حتما. ولی یه بحثی که داریم در رابطه با بیماری قند خون، میخواستم تو استاد براتون توضیح بدم، هم فرصتش نبود هم که حالا نمیشه براتون مورد توضیح بدم. یه نکته ای که هست در رابطه با مریضای دیابتیک، میخواستم مباحث حالا براتون مطمئنشم جا افتاده بعد اینو بگم، حالا طبق امتحان که دیدم نه براتون جا افتاده. گفتیم که یه محلولی داریم تحت عنوان محلول ایزوتون، یه MCV ما داریم. MCV متوسط حجم RBC رو به من گفت. خب محلول ایزوتون علت نامگذاریش یعنی این که از لحاظ اون اسمولاریته شباهت داره اون محلول ما با فضای داخل RBC، یعنی اون اسمولاریتش با هم دیگه تفاوتی نداره. ولی توی مریضای دیابتیکی که در حدی شده باشه که قندشون رفته در حدی مثلا 400 500 300 خیلی هایپرگلایسمی خیلی شدیده، اینجا ما یه افزایش کاذب MCV خواهیم داشت. چون خود MCV هم دیدین که توی یه سری از اندکس ها مثل MCHC تاثیر میذاره، توی هماتوکلیت تاثیر میذاره، چون هماتوکلیت چون گفتیم که فضایی که RBC تشکیل داره دیگه، و اینا دستگاه داره محاسبه ای میگه، یعنی میاد RBC ها رو که تعدادن ضرب در سایزشون میکنه، میگه این تعداد RBC با این حجم اینقدر فضا رو برای من گرفته. خب اینو چون داره محاسبه بر از MCV، حالا میگم به چه دلیل این MCV اشتباه گزارش میشه، پس MCHC ما هم اشتباه گزارش میکنه، هماتوکلیت ما هم اشتباه گزارش میکنه. اتفاقی که میفته سلول های RBC گروه های قرمز ما و سلول های عصبی ما تقریبا میشه گفت تنها سلول هایی هستن که برای اینکه قند رو وارد خودشون بکنن نیاز به گیرنده انسولین و گیرنده قند ندارن. خب و شخصی که دچار هایپرگلایسمی شدید شده، پس داخل RBC هاش مقدار بسیار بسیار زیادی قند تجمع پیدا کرده داخل خونش، RBC که داخل خونشه قند داخل اینا تجمع پیدا کرده. شما وقتی که این RBC ها رو میدید به دستگاه که برای من شمارش رو مد نظر ما CBC ها انجام بده، دیگه این ایزوتون برای شما ایزوتون نیست، اسمولاریتت به هم ریخته، باعث میشه که محلول ایزوتونه شعار پیدا کنه به سمت داخل RBC های شما و RBC های شما رو بزرگ بکنه و ماکروسیت گزارش بکنه. MCV تون افزایش پیدا میکنه، MCHC تون به صورت کاذب، MCHC تون چون محاسبه میکنه به صورت کاذب کاهش پیدا میکنه، هماتوکلیت تون به صورت کاذب افزایش پیدا میکنه و هر چیزی که MCV داخلش دخیل باشه. حالا راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که اون خونو 20 دقیقه بزنید داخل محلول ایزوتون بمونه، ترکیب بکنید بمونه، به صورت تئوریک البته من نشینم حالا نه به انجامش به چه صورت حالا آیر ذریب میخواد نه من میخوام اینا این اطلاعاتش داشته باشه من باید جزئیاتش نشه حالا چطوری انجام میشه ولی راهکارش اینه که میزن داخل محلول ایزوتون به مرور حالا این قنده از داخل آدیسی میاد داخل محلول ایزوتون و اون ایزوتون دوباره میاد بیرون و این دوباره سایزش برمیگرده به حالت طبیعی این یک مورد و مریضایی هم که بازم هایپرناترمی هم این سودیومشون شدیدن افزایش بده کرده دوباره یه همچه اتفاقه برشون رخ میده پس اگر که دیدید بخش بیوشیمی مریض هایپرگلاسمی داره مثلا مریض بحرانی داره گزارش میکنه مثلا قند 400 انسولینی یا بحرانی سدیم داره گزارش میکنه پس بدونید که جواب سی وی سی شما کاذبه و اینا بهتره که به نوعی اصلاح بکنید حالا اگر براتون امکان پذیر باشه اینا حالا مثلا به صورت تئوریک بدونید داشتیم در رابطه با کم خونه میوپتیزیک صحبت میکردیم گفتیم که فضای مغز و استخوان به صورت مکانیکی توسط عوامل خارجی حتی رسوب کلسیم ممکنه که مال تو بیماری های متفاوت اشغال بشه و این فضا برای خونسازی کاهش بده بکنه و اینجا ما کم کنیم میلوفتیزیک داریم حالا شما یه به این پرسه آهم بده خوب میشه؟ نمیشه کاهش کرد پس به خوبه که بدونیم که فقط فقر آهن و فقط تالسمی نیست انواع کم خونه داریم باید علتش پیدا بشه تا درمان درست برای مریض صورت بگیره کم خونه دیگه کم خونه آپلاستیکه آپلاستیک پلازی یعنی پلاس میخوام واژه‌شو بگیم از کجا میاد پلاس یا پلازی به معنی ساختنه و حرف آ یعنی نبودن آپلازی یعنی نساختن حالا این صرفا بر نمیگرده به فقط آریسیا کلن آپلاستیک بیماری آپلاستیک بیماریه که مغز و استخوان به دلایل مختلفی سلول سازی اون تقسیمشون نداره میتونه به دلیل نقص داخلی خودش باشه یا اوتو ایمیون باشه یعنی آنتیبادی های علیه CD34 مثبت داشته باشه یعنی حالا دوستان که CD34 مثلا نشنه یه گیرنده هایی مثلا دو سطح سلولای مغز و سلولای بنیادی خون سازه که ما این رو از طریقه اینکه CD34 مثبت دارن میگیم که اینا سلولای بنیادی یعنی شاخصه شناخت ایناست اینا که رو سطح خودشون دارن ممکن ما سلولهای سیستم ایمنی داشته باشیم که حالا از طریق حالا چه آنتیبادی یا حالا تی سلا به اینا هم ببشه و به نوعی به دلیل خود ایمنی اینا رو از بین ببرن و بیمار دچاره بیماری بشه یا اینکه بیماری های ویروس هم بگم اصلا من فقط هم زمان درده به بیوقته خب یه سری بیماری های ویروسی داریم که یا خود همون بیماری های ویروسی باعث میشن مثل سایتومگالو وایروس CMV که تستش شنیدین یا اپشتانبار وایروس EBV اینا میتونن هم خودشون سلولای بنیادی رو سرکوب بکنن و همین که ایجاد آنتیبادی هایی بکنن که آنتیبادی خودیمن بشه اوتو ایمیون آنتیبادی تحریک بکنن این هم یه مدل میشه و آنمی هایی داریم تحت عنوان CDA Congenital Dyserythropoietic Anemia یعنی آنمی های دیسریتروپویتیک بازم اون آپلاستیک یه قسمتش مون اونم اینه که ما در کار میگیم آپلاستیک بیماری آپلاستیک ولی جالبه بدونیم که پلاکت هم نمیسازه وایت بی سی هم نمیسازه انسایتوپنیه یعنی تمام رده های سه تا رده رو نمیسازه پن یعنی همه یه سه تا رده رو هر سه تا ردر نمیسازه، پلاکت ها نمیسازه، وایت بی سی ها نمیسازه، آر بی سی هم نمیسازه یعنی آر بی سی نساختنه که اون کم خونی میده اون بیماری که براتون گذاشتم و توضیح دادم اون میتونه به اون صورت باشه که مثلا اگر تمام موارد رد کردین این واقعا آفلاسیف آنمی باشه، ولی اول اون مواردی که گفتم لخته خون باشه، یا مثلا نمونه رو درست دستگاه مکش نکرده، یا اینکه نمونه حجمش کم بوده به هر دلیلی، اول شما اینا رو رد بگو، یا مثلا یه خطای تصادفی باشه، شما میخوای پزشکو به آفلاسیک آنمی مشکوک بکنی. ممکنه واقعا من اول از ام سی ویش مشکوک شدم، ولی ممکنه آفلاسیک آنمی باشه که واقعا ام سی ویش هم نرمال باشه، در نمیشه چون ام سی ویش نرماله من میگم نه این غلطه، من این رو مشکوک کرد چون دارم سه تا رده با هم کاهش پیدا کرد. پس من اول تایید میکنم جوابم درسته، بعدم نمیفرستم برای پزشک، دیگه پزشک موقع مشکوک میشه به آفلاسیک آنمی. ولی اگر شما این خطا رو داشته باشی، خطای تکنیکی رو، و بیمارم سالم باشه، اون پزشک میخنده به آزمایش کن، میگه این مریض من مثلا درخش نیستم خانم آقا دیانه نشسته، من کجا آفلاسی کنم میداره اینکه زور مورو گنده نشسته اینجا این چی میگی مثلا آزمایش کن
زریب
سه خب اینکه تو زریب سه زریب سه
تو آفلاسیک
اون هیچ دست نهد چون ببین
مثلا پایی میاد ولی متفاوته،
ببین همه گلو بینستم کاهش بده کرده خب آیسید وقتی کارش بده کرده
اون جوابه گفتیم که مثلا زب در دو سه بخواییم خب. همشون به یه نسبت میان بالا خب؟
آره
تو آپلاستیک چطوری میان
نه ببین من و ذریب و اون بیشتر یه چیزه گفتم که مشکوش بشم
کارش
آپلاستیک چجوریه؟ مساویه؟ همین عدد داریم امون میده مثلا پلاکت خیلی شایدن پایین به همین عدد دقیقا همین عدد رقم رو میده خب؟ اون ذریب برای من میگم بیشتر مشکوک شدم گفتم این رو مثلا یه تناسبی توش هست بیشتر نمیدونم من رقمشون نه ولی همشون با همین عدد میاد پایین زیاده این قضیه ریز نشه شما براتون مهمه که نه من فقط میخوام آپلاستیک آنمی راه تشخیصی نیست من فقط منم گفت که آقا اینو تایید بکن اصلا شما وقتی این برگه رو اونجا میشین پاس سیستمی هم به خودتون زحمت میدین تایید رو میزنین خب اگر اینجوری بود اصلا از اول ما تایید نمیزدیم اگه قرار همجه الکی تایید بزنیم شما برای اینه که وقتی این برگ اومد زیر دستت شما یه فیلتری که آقا من این برگه مطمئن بشم یه آپلاستیک آنمی اگه یه همچی چیزی دیدم بگم زمانه این بار دیگه بده به دست اگه دوباره همین شد اگه لخته‌ای هم توش نبود نمونش هم کم نبود باشه من اینو تایید میکنم بره اگه قرار اینو شما دقت نکنین خب میدین که چقدر درد سر داره تایید کردن این برگه ها که خب برای چی بس داریم خودمون اینقدر اذیت کنیم که این از اسمون در نره پس اینا رو دقت کنید آپلاستیک آنمی هم داریم تحت عنوان پیور آپلاستیک آنمی یعنی اینکه به جای اینکه سه تا رده کاهش پیدا کنه صرفا مثلا فقط آر بی سی کاهش پیدا کنه پیور آر بی سی آپلاستیک آنمی فقط آر بی سی کاهش پیدا کنه سی دی ای یا سی دی ال داشتیم گفتیم کانجنیتال دیس اریتروپویتیک آنمیا این یعنی مادرزادی اون که من اولا بهتون اشاره کردم کانجنیتال با هریدیتری فرق میکنه تفاوت کانجنیتال با هریدیتری یعنی ارسی کانجنیتال یعنی مادرزادی حالا مادرزادی با ارسی ممکنه که اینجوری خب چه فرق داره با هم دیگه یعنی مثل همی که کانجنیتال و مادرزادی یعنی اونایی که نقص ژنتیکی نبوده که به ارث برسه نقصیه که در حین زایمان و بارداری و بعد از توارث اون مثلا محتوای ژنتیکی اسپرم و تخمک بعد از اون این اتفاقات افتاده یعنی که مثلا اسپرم و تخمک ژن ناقصی رو به ارث انتقال ندادن بعد از این به صورت مادرزادی حالا به دلایل متفاوتی باعث انتقال این نقص شدن خب CDA یک بیماریه که دیس اریتروپویزی داریم حالا اریتروپویزی که این خوب ساختن بودولا دیس یعنی بد ساخته شدن اینم یک دست از آنمیا بود خب اینو یک دست آنمیایی هم داریم که آنمیایی هم که مرتبط با تخریب هم یعنی که ما اینجا صحبت کردیم در رابطه با انواع آنمیا حالا اصلا گلبول قرمز من ساخته شد به اندازه کافی هم ساخته شد حالا این گلبول قرمز من که اصلا سالم ساخت حالا سالمش من زیادش تاکید نمی کنم چون بعد این بحث تا لسنی حالا گلبول قرمز من اندازه که میخواستم ساخت هیچ کدوم از این نقایص که تا حالا من گفتم نداشت اصلا هیچ فقره، هیچ نبه دوازایی اسید فولیکی هیچ چیزی هم نداشت. حالا اینا هم تحویل خون داده شد، ولی یک آنمی داریم، آنمی تحت عنوان همولیتیک آنمی، یعنی دیگر داریم نزدیک بشیم حالا تازه به اسپروسیتوز. یعنی مقدمه بود که باید گفته میشد. حالا آنمی داریم تحت عنوان همولیتیک آنمی، یعنی همولیز داخل خون رخ میده. یعنی چی؟ یعنی تخریب گلبول‌های قرمز خون رخ میده. حالا این تخریب گلبول‌های قرمز خون بازم میتونه خودش تقسیم بندی‌های متفاوت و علل مختلف داشته باشه. یکیش دوباره مثل همون چی؟ مثل TTP، HUS، DIC، بیماری‌های ترومبوتیک خطرناکی هستن که خب ترومبوزها و گرفتگی‌های عروق‌لخته‌ای که داخل خون به وجود اومده باعث میشن که سطح داخلی عروق از حالت صیقلی و صاف خارج بشه و موانعی سد راه RBCI بشه که داره با سرعت بسیار زیادی داره داخل این عروق حرکت پیدا میکنه و این ضربه به صورت مکانیکی باعث میشه که اینا بشکنن. خب شما خون ساختی و ده تخریب میکنه. خب این دیگه نبه مغز و استخوان ارتباط داره، نبه فقره مثلا حالا قضایی. این تخریب که همونطور که صحبت کردیم مورفولوژی خب شیستوسیتو به وجود میاره و سوالی که ازتون پرسیده بودم که علت این که شیستوسیتوز برای ما اهمیت داره بیشتر برای چیه؟ گفته بودید برای خیلی از دوستان 90 درصد گفته بودم به دلیل این که پلاکت ما کاذب گزارش میشه. این درست نیست از لحاظ تکنیکی، ولی برای اون اهمیت اصلیش برای مشکوک شدن به بیماری TTP، HUS و DIC و یکی این دو اینکه پلاکت هم وقتی که ما چک میکنیم وقتی که تصحیح کردین این پلاکت شما مثلا میبینید که 180,000 گزارش شده، بلکه تصحیح میکنید 30,000. جهت اطلاعاتون این 30,000 هم میتونه دوتا علت داشته باشه، این کاهش پلاکت یا کاهش تولید باشه یا مصرفی باشه. اینجا دیگه یعنی مصرفیه. مصرفی که هست یعنی اینکه توی روند ترومبوزی که داره رخ میده این آدم مصرف میشن و کاهش پیدا میکنن، پس بیشتر مشکوک میشیم به TTP یا DIC یا HUS. میگیم پس این پلاکته کجا رفت؟ یه جایی یکی داره استفاده میکنه که نیست، نکنه من تو بدن یه جایی لخته خون دارم که مثلا حالا دیدایی من هم حالا مثلا چک میکنم و بررسی میکنم. TTP هم که خودش حالا و HUS و اینا خودش این مواسه خیلی جزئیات داره، حالا انشاءالله جلسات انعقادی صحبت میکنیم در ارتباط باهاش. من مقدمه میرسونم به سمت اسپروسیتوز و انشالله به جلسه دیگه صحبت میکنم در ارتباط با اسپروسیتوز.
محمد این نکته دیگه هم بود جالب بودم بگم که گفتن که توی تاراسمی های ماجر روز به آهنات و بیمار خیلی داریم اینا، یه آداروی هم داریم به اسم دسفرال اینا که همراه همیشگی این بچه های بند خدایی توی تاراسمی ماجر دارن چون اینا هفته ای مثلا ما تزریق وریدی بکنم برای دفع آهن، چون خود رسوب آهن خیلی مشکلات
خودش داره. اصلا مشکل اصلیشون رسوب آهن هستن
که این دسپرال دیگه میگن دوست همیشگیش بوده.
بعد خب حالا این همولیتیک اینی که تخریب ایجاد شد، همولیتیک آنمی یعنی همولیز رخ داد دیگه. خب این یه مدل تخریب مکانیکیش بود. شما میتونید بیماری های اوتو ایمیون داشته باشید، اوتو ایمیونتون به نحوه باشه که RBCیاتون رو حمله کنه و تخریب بکنه، میشه اوتو آنتیبادی دارید. یه واژه هم حالا من اسم میارم اگر جایی شنیدید، MAHA، ماها میکرو آنژیوپاتیک همولیتیک آنمی، یعنی همون عروق ریز شما بیشتر تو حالا HUS و TTP میگن، یعنی عروق ریزتون یه گرفتگیه داره که همولیتیک آنمی ایجاد میکنه. همین بحث همولیز مکانیکی بود. خب بعد اوتو آنتیبادی داشتیم و بعضی مواقع هست که یک نقص داخلی حالا RBCA ما دارن توی سنتزشون که این نقص داخلیشون منجر شده که اینو مستعد همولیز شدن باشن. حالا این نقص داخلیشون میتونه نقص باشه مثل من دو دسته تقسیمشون میکنم خودم، نقص قشا باشه که میخوام بریم به سمت اسفروسیتوزو و الیتوسیتوزو اون بیماری ها، یا نقص از سیتوپلاس باشه. یعنی چی؟ یعنی که بیماری هایی داشته باشیم که تالاسمی باشه یا هموگلوبینوپاتی باشه. تالاسمی ها به صورت کلی بخوام بگم نقص کمی هست توی مباحث گلوبین و هموگلوبین، هموگلوبینوپاتی ها نقص کیفیه که اون پس میشه کم خونه داسی شکل، هموگلوبین سی، هموگلوبین اس، کلن مبحث جدایی از تالاسمیه، مرتبط با هموگلوبینه ولی مبحث جداییه. خب اینا باعث میشه چی؟ باعث میشه که مثلا شما یک RBCA دارید که غیر از اینکه هموگلوبین کم ساخته رسوب زنجیرهای گلوبینی هم داخلش باشه که این رسوب این زنجیرهای گلوبینی باعث شکنندگی قشای RBCA میشه و درازا RBCA قشاش میشکنه. یا یعنی اینکه بخاطر این رسوب وقتی ما روی قشا چسبیده، وقتی که این از توی تحال داره رد میشه، ماکروفاژا میخوان اینو بکنن، تو کندن هم این RBCA رو تخریب میکنن. حالا اون RBCA 11 نمیمونه تا یه مدتی ولی عمرش کم میشه. این هم میشه همولیتیک آنیمیه ما. و اسفروسیتوز هم که نقص قشاییه که باعث ناپایداری قشا میشه. این ناپایداری قشا به نحوی میشه که اینا رو میخواد توی خون گردش بده کنه. این گردش خون اون چون ساختار اصلیش نداره، عمره 123ش رو نداره و تخریب میشه. این جنبندی کلی از کم خونی ها. اسفروسیتوزی رسیتیز هم داریم. دو تا نکته دیگه من اسفروسیتوزی گفتم، اینا ادامه بدم. یه دو سه تا جمله که بحثش بسته بشه. توی کم خونی های همولیتیک، توی کمخونی های آپلاستیک به دلیل اینکه ما کاهش ساخت سلول داریم، مغز و استخوانمون سلول سازی نمی کنه، پس در نتیجه رتیک ما کاهش پیدا می کنه. آپلاستیک آنیمی ما همه اصلا رتیک برشی داریم درخواست می کنیم. آپلاستیک آنیمی ما باعث میشه که چون اصلا خونسازی نداریم، رتیک چیه؟ رتیک گربل قرمزه
جوان
هم میگن. این سه روز اول این سر بیست روز رو میگن رتیک. مورفولوژیش MCVش بیشتره، سایزش بزرگتره و سایزش بزرگتره و یه مقداری همچنان آرنه داره که از طریق همه آرنه آسمان رنگ آموز میکنیم و میشناسیمش. همه آرنه هایی که میخواد از رو نویسه شده و میخواد از روشون هم گلوبین ترجمه بشه. و خب توی آپلاستیک آنیمی پس ما کاهش رتیکا داریم و توی همولیتیک آنیمی برعکس ما افزایش رتیکا داریم. حالا این به صورت کلی من گفتم توی همولیتیک آنیمی ما افزایش رتیکا داریم. حالا این افزایش رتیک ما یا مؤثر هست یا مؤثر. مؤثر هست یعنی چی؟ یعنی که افزایش رتیک داشتیم ولی آیا این رتیک ما به این قدر تونست افزایش بده کنه که پا به پای تخریب ما کم خونه ما رو جبران بکنه؟ اگر تونست پا به پای جبران بکنه میشه خونسازی مؤثر، ایتروپوزی مؤثر. اگر نتونست پای پای خودش رو برسونه میشه خیلی تو بازی غیر مؤثر. خب تخریب پیشسازهای گلوبول قرمز داخل مغز و استخوان رو میگه اریتروپویز غیر مؤثر، یعنی اصلا به خون تحویل داده نمیشه. و اگر این گلوبول قرمز وارد خون شد، داخل خون مایتی تخریب شد یا تو تعال تخریب شد، نمیدیم همولیز، یعنی هم آر بی سی ال تخریب بشه، وقتی تو مغز استخوان باشه هم تغییر نده، این ایتروپلازم غیر موثر، یعنی ساختی برای من ندادن به من بدی. اگر بخون تحلیل داد، حالا عمرش کم بود، همولیز شد، میگیش میگیم داخل خون اتفاق داره، شهر اتفاق داره، میگیم همولیز. اینا برای اینکه واژه ها رو به جای همدیگه استفاده نکنید، یا اگر شنیدی جایی براتون عجیب نباشه. و اینکه خب خود اسپروسیتوز جزء آنیای همولیتیکه و افزایش رتیکو داریم و هیده هم فکر من بگیره را بدم به ندم
ساعتون
خب دو چند دقیقه از چند چقدر شد؟ چقدر گفتم؟
یک ساعت و پنج دقیقه
من فقط این باز کنم که را بهتون بشونم از اونجا از یه دیگه میخواستم برای اسپروسیت میخواستم یه چیزی را شکل ببینید من اینو میگم و جلسه دیگه این اینو به خاطر داشته باشید که انشاءالله به صورت آنلاین
قد کدامیه؟
قد کنین آره اینو میخواستم تجسمه آدرسی میخواستم داشته